سرم در آغوشی گرمم، لبم بر لبانی نرمم، در سکوتی نیمه شبها با امید و آرزوها، گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید، باری دیگر من روز عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطراتی عشقی دیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکین، یادی روزگاری شیری خاطراتی عشقی دیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکین. شب‌ها پر گردد خنده هایم، بانگی به آواز یادم برکند تاریخ صدایم، با همه شیرینی هایم تلخ بود افسانه ای تو، تلخ لذت بر گلویم باده ای پیمانه ای تو، یادی روزگاری شیری خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی.
پرزیدنت ترکیه از تماس‌ها در سطح پایین بین کشورش و مقام‌های حکومت مرکزی سوریه خبر داده است. انقره از مهمترین مخالفان بشار اسد در منطقه بود و از برخی از گروه‌های مخالف حکومت مرکزی سوریه حمایت میکند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جنگ مرگبار و پرفراز و نشیب داخلی در سوریه کشورهای منطقه را با دو گروه اساسی یعنی طرفداران و مخالفان اسد تقسیم کرد. ترکیه در میان مخالفان رئیس جمهوری سوریه قرار داشت، هرچند طی این 8 سال تحولات نوی در خاور میانه و در سطح جهان و نیز مناسبت های انقره و دیگر کشورها رخ داده است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اواخر سال گذشته گفته بود کشورش و دیگر کشورها همکاری با اسد را در صورتی که او در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شود مد نظر خواهند گرفت. رجب طیب اردوغان اما روز یک شنبه 3 فوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT رادیو و تلویزیونی دولتی ترکیه گفته است تماس های بین دو طرف وجود دارد. رجب طیب اردوغان افزوده است سیاست خارجی در برابر سوریه در سطح پایین ادامه دارد. او افزوده است که کاری سازمان‌های استخباراتی از سیاستمداران فرق می‌کند. او از جمله گفته است رابطه رهبران کشورها ممکن است قطع شود، اما سازمان‌های استخباراتی می‌توانند به آنچه منفعت‌های دو جانبه تقاضا می‌کند ادامه دهند. رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید حتی اگر دشمنی داری نباید رابطه‌هایت را کاملاً قطع کنی، بعداً به آن احتیاج خواهی داشت. اردوغان عین زمان گفته است آنها در پی تقسیم شوی سوریه نیستند. او میگوید کشورش همراه ایران و روسیه مهمترین طرفداران بشار اسد تاکید دارند که سوریه نباید تقسیم شود. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرده است منطقه‌ای در شمال سوریه که زیر نظارت نیمه نظامیان کرد قرار دارند نمیتواند تنها توسط ائتلاف با رهبری آمریکا کنترل شود و نیز نیروهای ترکیه باید در آن حضور داشته باشند. منطقه امن در مرزهای سوریه و ترکیه پیشنهادی است که برای پیشگیری از درگیری احتمالی بین نیروهای ترکیه و نیمه نظامیان کرد مطرح شده است. نیمه نظامیان کرد از حمایت آمریکا برخوردار هستند، اما انقره آنها را گروه های تروریستی می داند. رجب طیب اردوغان ماهی گذشته در جریان سفرش به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفتگو کرده بود. بنابر گزارش ها پوتین از اردوغان خواست است تا انقره و دمشق برای اجرای تفاهم نامه عدن بازگردند. این تفاهم نامه در آخرهای قرن بیستم امضا شده بود و پیامدهای نسبتاً مهمی در رابطه های انقره و دمشق پیش از جنگ داخلی سوریه داشت. ترکیه در جریان جنگ داخلی سوریه از ایده از گروه های مخالف بشار اسد حمایت کرد. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه سال گذشته هر گونه تماس بین انقره و دمشق را رد کرده و گفته بود که اسد باید در نهایت از قدرت برود. در جنگ 8 ساله سوریه بیش از 500,000 نفر کشته شدند. بنابر آمار موجود در این جنگ افراد از همه بیشتر بین سالهای 2013 و 2014 کشته شدند. منطقه های اطراف دمشق، شهرهای حلب، هیمس، ادلیب، در آ و حما از جمله مناطقی هستند که شاهدی درگیری های خونین بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هواپیماهای تاجیک ایر، یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان که جسد مهاجران فوت‌شده را به پول از روسیه به وطن می آورد، تقریبا یک ماه باز از پرواز مانده است. شرکت های دیگر برای انتقال جسدها پول می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. شرکت تاجیک ایر سال 2008 موظف شده بود که جسدهای مهاجران را از روسیه رایگان بیارد. هر سال ده ها مهاجر تاجیک بر اثر بیماری، حادثه های ناخوش و لت و کوب در روسیه می فوتند. برخی آنها را در خاک روسیه دفن کرده جسد اکثریتشان را به وطن می آورند. عزت امان، حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو، روز 2 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر هفته تقریبا برای به تاجیکستان فرستادن 3-4 جسد کمک می کنند. او گفت
یک ماشین دارن، افتوبوس دارن، جسد بار میکنن، گروه بار میکنن، تو ایرپورت میبرن، حدود 30,000 روبل مبلغ میگیرن. یعنی در کل 50,000 فقط به خاطری که شما جسد از مار گیری.
عزت امان گفت از مطبوعات در مورد مشکلات تاجیک ایر و از پرواز موندنی هواپیماهایش آگاه شدند و در فکر افتادند که اکنون تابوت‌ها را چگونه می‌فرستند. او افسود
بعد هماهنگی کردیم، ما هم جسد از مسکو روی کردیم فرودگاه بچه‌های سومونر، بیگون مشکلی در حال کمک کردند، جسد ما را در فرودگاه پیشواز گرفتند، همین جسد خودشان پیشواز گرفتن و خودشان فرودگاه بردن، دیگه صاحب با جسد فقط رفتن و مثلا بلیت گرفتن و تاجیکستان رفتن، یعنی بسیار اپراتیو کار کردن.
اما تیمور بندیشوف، رهبری دفتری مطبوعاتی سامون ایر، در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت هواپیمایی سامون ایر جسد فوتیدگان تاجیکستان را به طور رایگان انتقال می‌دهد. تنها در سال گذشته 2018 شرکت بیش از 190 تابوت شهروندان تاجیکستان را رایگان تحویل داده است. در گذشته مقامات تاجیکستان برای انتقال جسد شهروندان از خارجه در بودجه کشور مبلغ جدا کرده بودند. حالا معلوم نیست مقامات به شرکت‌ها برای بی‌پول کشاندن جسد مهاجران چقدر کمک می‌کنند. به این سوال در شرکت سامون ایر هم پاسخ ندادند. در همین حال برخی از پیوندان و نزدیکان افراد فوتیده میگویند که انتقال تابوت از خارجه به وطن آسان نیست، بخصوص به گفته آنها هواپیماهای سامون ایر نه به همه شهرهای روسیه پرواز انجام میدهند و شرکت های هواپیماهای روسی جسدها را رایگان نمیبرند. عبدالله کریموف، رهبر جمعیت تاجیکان در شهر تیومن گفت یک سال این جانب هیچ شرکت از این شهر به سوی تاجیکستان پرواز مستقیم انجام نمیدهد که انتقال جسدها را مشکل کرده است. او گفت
از شهر همسایه، از شهر یکاترینبورگ میفرستونیم، ما همین روز دیگه همین بچه ها خطی سری وقت ما همین از سوی خودمان هم مبلغ بزاری میکنیم، هیچ میفرستونیم، نمیمونیم اینجا.
کریموف افزود چون حادثه های مرگ و میر سری چند وقت رخ میدهند، آنها با چند از شرکت های دفن در روسیه ارتباط برقرار کردند و هنگامی پیش آمدن چنین حالت های ناخوش زود سند ها را آماده کرده جسد را به یکاترینبورگ انتقال میدهند.
این خرابی رو که میگیم از شهر ما همین میبودی ده همین روز دیگه بینیم نه همین روز دیگه روی هم از سیت پور پشتده میشه روی هم ما همین روی کرده روز دیگه تقریبا دیگه تا مود از دیگه تا بپول رسی اگیره مجرد تو بولا رسوندن همین دیگه تا 50,000 میشود.
در همین حال تقریبا هر روز در شبکه‌های اجتماعی اعلان جمع آوری پول برای انتقال تابوت مهاجران از روسیه به وطن نشر می شود. این مشکل تنها خاص مهاجران تاجیک در روسیه نیست. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی برای انتقال تابوت مهاجران از جمهوری کره جنوبی و آلمان نیز جمع آوری پول صورت گرفت. یک پژوهش سازمان مهاجران کاری تاجیک در مسکو سال 2013 نشان داده بود که 80% مهاجران در روسیه بنابر بیماری های گوناگون در غربت میفتند و 2% دیگر قربان حمله های نژاد پرستان میشوند. بنابر آمار غیر رسمی هر سال صدها شهروند تاجیکستان در غربت به علت های مختلف از عالم چشم میپوشند. مقامات میگویند تا 1 میلیون اهالی تاجیکستان در آن کشور قر و اقامت دارند. اکثر آنها به دلیل بیکاری در وطن که از مشکل عمده ساکنان تاجیکستان است راهی مهاجرت را پیش گرفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سامان محمدبیکوف پهلوان جوانی تاجیک در جام بازی اروپا اوید به جودو در پرتغالیا ناکام گردید. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه بازی سنجش را در ترکیه با تیم کیوگی دانیا با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانی 20 ساله تاجیک سامان محمدبیکوف در جام بازی اروپا اوید به جودو میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر اودیوالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایوی روسیگی باخت. در جام بازی اروپا 222 ورزشگری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپراد از فرانسه غالب آمد مقام اول را کسب نمود. فلیکس گالوایوی روسیگی و هایاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در 6 وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو توموکیو و کازویا ساتو هر سه از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیوار هر سه از فرانسه غالب شدند. مویان محمد بیکوف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اروپا میانی بزرگ سالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپی گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو 2020 ادامه می دهد. آقای محمد بیکوف افزود
در چمپیونت جهانی اوید با جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمدبیکوف همراه پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدوف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و تیمور رحیموف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریژ فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. خبر دیگر، بازی سنجشی دسته استقلال مقابل تیم کیوگه از دیویزیون اولی دانیه در دایره آمادگی قهرمانی تاجیکستان به لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه 3 فوریه در مجمع ورزشی انتالیا ترکیه دایر گردید. ماریان خوجا بازیگر کیوگه در نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. گل جوابی را کاپیتان استقلال فتح الله فتح اللهیف در ابتدای نیمه دوم بازی به ثمر رسانید. یادآور میشوم استقلال در بازی اولی سنجشی از تیم توبول قزاقستان با حساب 1-2 مغلوب شده در بازی دومی سنجشی بر تیم چلیک قهرمان سکرته بوسنیا و هرسگوین با حساب 2-0 غالب آمده بود. دسته استقلال در ترکیه باز 2 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازانی تاجیک 6 فوریه با باشگاه توم که در لیگ ملی فوتبال روسیه اشتراک می نماید روبرو می شوند. بعدن استقلال با باشگاه سوغدیان ازبکستان رقابت می کند. این بازی سنجشی روز 7 فوریه دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدند. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاجه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتهای هست اکی رجب، اکی رجب درست؟
مولا
رجب. اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب، یک در همین ویمون فرهنگ همون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته. ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردانده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها من باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین ساحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار رو با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذاکره که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمیدم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در وجه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسی پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و مثلا همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسی پردگی و از خود کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا می شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رسان بغیر از موتر انتخاب کادر؟ یعنی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها به بحران و حتی به کسادی دوچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها تفسیه دیهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصیم بله. جوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصیص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینام
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری ها یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایز های بلند؟
بله.
فایز ها در
منظور من حالا برمی گردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند و همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبتی خود در بازاری بانکی اگر این نگینه بازینگران که میتوانن با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز